ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه پنجشنبه هفتم مرداد 1400. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی‌راه همراه میشیم با مشروع خبرها. مهتاب
متشکرم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. کانال خبررسانی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از منابع محلی در شهرها و روستاهایی که کانون اعتراضهای اخیر در خوزستان بودند گزارش می‌دهد از روز چهارشنبه جستجوی خانه به خانه در برخی از این مناطق آغاز شده و در بین بازداشت شدگان بسیاری در سنین نوجوانی بودند. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید دارد که بازداشت نوجوانان و صدور وثیقه‌های سنگین برای آنها در حالی است که بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک افراد زیر 18 سال باید بر اساس منافع عالی خود محاکمه شوند، حقی که با بازداشت بدون ضابطه کودکان و نوجوانان نقض می‌شود. در همین حال کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت کودکان و نوجوانان به خبرگزاری ایلنا گفت آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد، اما ما در حال پیگیری برای همه سنین هستیم که آزاد شوند. وزیر خارجه آمریکا میگوید روند مذاکره با ایران برای احیای توافق هسته‌ای که در سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد نمیتواند به طور نامحدود ادامه یابد. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در کویت در توضیح این مطلب گفت: The fact of the matter is,
it is Iran that has decisions to make. واقعیت امر آن است که ایران باید تصمیم بگیرد. تصمیم اساسی در مورد اینکه آیا این کشور هم می‌خواهد به تعهدات خود بازگردد. تخلف از تعهدات به هر میزانی هم که باشد نمی‌تواند این واقعیت بنیادی را تغییر دهد. توپ همچنان در زمین ایران است و ما خواهیم دید که آنها آمادگی تصمیم گیری برای پایبند بودن به تعهدات خود را دارند یا نه. ما متعهد به دیپلماسی هستیم، اما این روند نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند. But this process cannot go on
indefinitely. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که کلام آخر را در تصمیمات حکومتی میزند روز چهارشنبه در اظهار نظری موضع آمریکا در مذاکرات احیای برجام را عناد‌آمیز توصیف کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران با ادامه برنامه هسته‌ای خود موجب خواهد شد که حتی با بازگشت به تعهدات برجام اهداف این توافق به طور کامل قابل دسترسی نباشد. همزمان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده به دنبال طراحی کارزاری است تا توانمندی‌های رو به رشد ایران در زمینه ساخت موشک‌های هدایت شونده و پهپاد را تحریم کند. به گزارش این روزنامه که روز پنجشنبه منتشر شد، مقام‌های امنیتی در غرب می‌گویند نسبت به برنامه غنی‌سازی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک توانمندی ایران در ساخت موشک‌های هدایت شونده و پهپادی نقطه زن خطری آنی‌تر برای ثبات منطقه‌ای در پی دارد. مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند اخیراً شاهد افزایش چشمگیر در استفاده از موشک‌های هدایت شونده و پهپادها علیه نیروهای نظامی آمریکا و متحدان این کشور بودند. و وزیر ارتباطات ایران در کانال تلگرام خود در انتقاد از طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی میگوید این طرح حمایت مؤثری از کسب و کارها نکرده و هزینه اینترنت را نیز افزایش خواهد داد. به گزارش همشهری محمد جواد آذری جهرومی درباره این طرح میگوید اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتر از دولت دارد. وی افزود که بر اساس این طرح حتی امکان نظارت مجلس بر عملکردها در این حوزه هم از بین رفته است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در پی یک رأی‌گیری بررسی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به کمیسیونی ویژه سپرد. رضا
بسیار ممنون همکارم مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. واکنش ها به طرح جنجالی مجلس ایران برای اعمال محدودیت و فیلترینگ در فضای مجازی. گزارش ها از ادامه دستگیری فعالان و معترضان اعتراضات اخیر در استان خوزستان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حکایت دارد. و شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران طبق آمار رسمی از مرز 90 هزار تن فراتر رفت. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران به کمیسیونی ویژه اجازه دادند تا طرحی با عنوان سیانت را که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌تری درباره کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعمال می‌کند بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مسیر اجرایی قرار دهند. طرحی که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای از سوی کاربران، نهادهای داخل و خارج از کشور و حتی برخی مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده است. بیشتر بشنویم نخست در گزارشی از همکارم مهداد قاسم‌فر.
بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. حالا مجلس شورای اسلامی با استفاده از همین اصل طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به کمیسیون ویژه‌ای سپرده است. طرحی که در واقع حاصل دغدغه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از آنچه که ول و رها بودن فضای مجازی در کشور خوانده انتقاد کرده بود. اما این طرح دقیقاً چه میگوید؟ بر اساس پیشنویس این طرح، فروش وی پی ان و فیلتر شکن اگرچه به کلی ممنوع نشده، اما اگر خارج از نظارت حکومت انجام شود جرم شمرده شده و مجازات حبس خواهد داشت. اینکه فروش وی پی ان و فیلتر شکن را هم کلا ممنوع نکرده ظاهرا به دلیل آن است که یکی از راه‌های درآمد کلان در ایران از سوی شرکت‌های عمدتاً وابسته به نهادها و سپاه پاسداران همین بازار وی پی ان و فیلتر شکن هاست. نکته دیگر این طرح آن است که بر اساس آن به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام 4 ماه مهلت داده می‌شود تا در ایران دفتر نمایندگی رسمی معرفی کنند. در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح صیانت سرعت آنها به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که عملاً امکان استفاده از آنها غیر ممکن خواهد بود. محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت اینترنت در آلمان، در این باره می‌گوید:
این بیشتر به یک بهانه شبیه، بعدم این چه قانونی است که یک چیزی رو میخواد ممنوع بکنه، بعد دیگه میام پهنای باندش رو میارم پایین سرعتش بیاد پایین، جایی که همکان در واقع مجاز خواهد بود به صورت پایین‌تر. این یک منطق عجیبی در این صحبت نهفته است که این هم واقعا باید اونها خودشون بعد توضیح بدن. من گمان میکنم اینها از اول مشخص بود، روشنه که اینستاگرام نمیاد همچین نماینده معرفی بکنه، هیچ کدوم انکارو نکردن و این خودش یکی از مسائلی است که در سطح جهان اصلا بحث است که ما باید شرکت‌های اینجوری اینترنتی چه رفتاری داشته باشیم. یک بحثی جداگانه است، ولی اینجا به نظر میاد که مسئله دیگری مطرحه.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز از پیام رسان تلگرام هم همین را رسما خواسته بود که سرورهای خودش را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد، درخواستی که البته از سوی تلگرام وقعی به آن نهاده نشد. نکته دیگر طرح موسوم به صیانت آن است که به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول تنظیمگری و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است. زمان اجرای این طرح هنوز نامشخص است. با این حال طرح باید در کمیسیون مشترک نهایی شود، اما هر زمان که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول تشخیص دهد، پیشنویس نهایی شده را به مصابه مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد، در صورتی که شورای نگهبان نیز این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد، پیشنویس تایید شده چون قوانین دیگر با قید آزمایشی به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. محمود تجلی مهر درباره اهداف دیگر این طرح بجز امر سانسور میگوید:
ببینید، من گمان میکنم در اینجا یک بازی‌های دیگری هم پشت پرده است که گویا اونا بیشتر اهمیت داشته باشند. برای اجرای اینجور طرح‌ها پولهای خیلی زیادی تصویب میشه و جابجا میشه، بعد کسانی هستن که علاقمندن که این طرح پیاده بشن و بعد یه عده به یک نان و نوایی برسن، پروژه های تعریف بکنن. اینو در واقع با اینترنت ملی سال هاست داریم میبینیم، کماکان هم ادامه داره، در این هم میتونه به این صورت بشه، وگرنه خب تلگرام هم فیلتر شد، فیسبوک هم فیلتر و کماکان کاربران اینا در اونجا حضور دارن.
این طرح اما با واکنش های شدید کاربران فضای مجازی هم مواجه شده، واکنشی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای آرام کردن فضای ملتهب روز پنجشنبه در عین دفاع از اصل طرح محدودسازی اینترنت گفت که عمده ادعاهای مطرح شده در جامعه درباره طرح صیانت به گفته او مطابق واقع نیست و افزود که این طرح باید اصلاح شود. با این حال عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه توییترش با انتقاد ضمنی از این طرح هشدار داد که با مواردی چون طرح صیانت بر دو قطبی تر شدن اختلافات در جامعه امروز ایران دامن زده می شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود به این طرح واکنش نشان داده و با بیان اینکه در شرایط فعلی ضرورتی برای طرح این موضوع نبود افزوده که در مجمع تشخیص همه جوانب این طرح بررسی خواهد شد. صفحه توییتری گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل بین‌المللی در امور رسانه‌ای، هم در توییتی این طرح را برگرفته از روش سانسور در چین و با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به شبکه‌های و اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم ایران دانسته است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید، اما باز هم در این باره گفتگو خواهیم کرد با یک کارشناس. اینکه یک روز پس از تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر اجرای آزمایشی طرح محدودسازی و سانسور اینترنت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از کارشناسان خواسته تا در این زمینه تحت تأثیر فضاسازی‌ها و به گفته او مطالب خلاف واقع قرار نگیرند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز چهارشنبه ضمن محکوم کردن طرح محدود کننده اینترنت در ایران، این قانون را تبعیض دیجیتال علیه حق آگاهی مردم خوانده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و نخست از او پرسیدم که حاکمیت جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی با مطرح کردن این طرح به دنبال چه اهدافی است.
هنوز دقیقا مشخص نیست که منشأ این طرح کجاست. به هر صورت فعلا طبق ادعایی هم که رئیس مجلس کرده و دیگر نمایندگان، هنوز مطلبه نیست به کمیسیون خاص فرستاده شده اونجا جمع‌بندی بشه. اما ما اگر حساسیتی که در برخی از مقامات بلندپایه نظام نسبت به فضای مجازی ایجاد شد، به خصوص صحبت‌های مکرر آقای خامنه‌ای که از باز بودن و رها بودن فضای مجازی شکایت کرده بود، و از اون طرف ها ویژگی هویتی این جریان اصولگرا و خصوص بخش های تونجه اونو در نظر بگیرین که الان اکثریت مجلس و به زودی قوه مجریه رو هم در دست میگیرن، خب اینا اساساً نوع نگاهشون به مسائل برخوردهای انقباضی و محدودیت استوار است و خود نظام جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب به نظر من ریشه در این داره که نظام در شرایط جدید که موازنه قوای اجتماعی به ضررش در حال تغییر، ترس مردم ریخته، مشاهده گسترش اعتراضاتی هستیم که یک چیز مشترک هستن، یک رویکرد ساختار شکنانه دارن. در این فضا هست که نظام احساس آسیب پذیری میکنه که این فضای مجازی هم کمک بکنه به سازماندهی برای مخالفین و منتقدین و هم انتشار این اخبار روحیه دیگران رو بالاتر ببره و خود باوری مردم معترض رو افزایش بده.
با این حال آقای افشاری، میبینیم که در واکنش‌های درون حاکمیتی مثلا فردی مثل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت میاد میگه که هیچ طرحی نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشه و از بررسی این طرح در هیئت عالی نظارت مجمع صحبت کرده، یا خود قالیباف هم به نوعی توییتی کرده که معناش اینه که فاصله گرفته از این طرح. آیا میشه اینطور در نظر گرفت که در هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی در خصوص این طرح جنجالی اتفاق نظری وجود نداشته یا نداره؟
برای من در اصلش وحدت نظر دارن که یک محدودیت هایی باید اعمال بشه، ولی از اونجایی که به حال این طرح هم که در مجلس طرح شده بود کلیاتش واقعا ابهامات زیادی داره و در برخی از مواردش هم قابل اجرا نیست، چون واقعا توان شرکت های داخلی در ایجاد پلتفرم ها و برنامه های مشابه پلتفرم های خارجی وجود نداره. صحبت قالیباف امروز نشون میداد که در این زمینه احتمالا انعطاف هایی انجام بشه، ولی آن چیزی که مشخص هست به نسبت امروز، من پیش بینی هم هست که محدودیت ها به صورت نسبی افزایش پیدا میکنه، ولی اینکه کاملا اینترنت در ایران قطع بشه، به نوعی بشه همون شبکه اینترنت ملی کاملا یا اینترنت بشه یا تمامی این سیستم شبکه های اجتماعی مجازی خارجی همه فیلتر بشن و فقط نوعای داخلیش باشه، من این رو محتمل نمیدونم و اتفاق نمیفته. ولی به اساس در نظر بگیریم که در همین دولت آقای روحانی هم خب تلگرام فیلتر شد به اصطلاح و محتمل هست این برای این اتفاق برای اینستاگرام هم بیفته، ولی به نظر میشه در جزئیات هنوز اتفاق نظری وجود نداره و بحثی که از بیرون هست بر شکل نهایی این مصوبه مجلس اثرگذار است.
آقای افشاری، مقطع زمانی تصویب این طرح به نظر مهم میرسه، اینکه قبل از انتخابات گفته میشد که طرح از دستور کار مجلس خارج شده و بعد از انتخابات میبینیم که در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، این به چه معناست؟ به نظر شما تیم دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی به این موضوع چه واکنشی نشون خواهد داد؟
به نظر من چندان ارتباطی با دولت رئیسی و شخص رئیسی نداره. معمولا خب نظام شما را هیچ کدام از این کاندیداهای مختلفی که متعلق بودن به جریان اصولگرا با هم دفترن به جریان تندروی اصولگرا بودن در مناظره های انتخاباتی هیچگاه از این دیدگاه های بسته محدودگرایانه و انقباضی دفاع نکردن، از هیچ کدوم از ارزش های کلاسیک نظام در مناظره ها دفاع نکردن، چون میدونستن اینا خریدار نداره و چون نظام نیاز به رأی مردم داشت در اون مقطع به این نپرداختن که خب خودش یک ابزاری بشه برای حالا کاندیداهای متعلق به جناح اصلاح طلب و اعتدالی که بخوان از اون موضوع برای موفقیت خودشون استفاده کنن یا اپوزیسیون اونو در نظر بگیره و بیشتر تبلیغ بکنه برای دوری از صندوق‌های رأی. این هم به تاکتیکی بود، ولی به هر حال در مجلس اکثر این نمایندگان اصولگرا پیش از اینکه وارد مجلس بشن دیدگاه‌های مشابهی داشتن و نسبت به اینکه فضای مجازی غیر مدیریت شده هست هشدار داده بودن، علیش موزه گرفته بودن. تصمیم گیری آخر در این خصوص فراقوه‌ای انجام میشه و در اون حصه سخت قدرت هست که بیشترین تأثیر رو نهاد ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای خواهد داشت. اینا مسائلی نیست که در سطح این قوا تصمیم گیری نهایی و اصلیش انجام بشه، در شاید شکل اجراییش در برخی از جزئیات اونها اثرگذار هستن قطعا، ولی در کلیتش به نظر من نیستن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما پس از ضرب و جهر و شلیک به معترضان در اعتراضات مسالمت آمیز اخیر در استان خوزستان، اکنون خبرهای محلی حاکی است که ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شبانه و خانه به خانه به دنبال دستگیری فعالان مدنی و معترضان به ویژه نوجوانان هستند و بسیاری را با خود برده و بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس در رابطه با شایعه بازداشت کودکان و نوجوانان در خوزستان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها به خبرگزاری ایلنا گفته که آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد، اما تاکید کرده که در حال پیگیری هستند تا همه افراد در همه سنین اگر مرتکب جرمی نشدند آزاد شوند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر نیز به نقل از رسانه‌های محلی شهرها و روستاهایی که محل اعتراضات اخیر در خوزستان بودند گزارش داده که جستجوی خانه به خانه و بازداشت‌های اغلب نوجوانان از شامگاه چهارشنبه آغاز شده و گفته‌های نماینده اهواز را با این خبر مرتبط دانسته. بازداشت‌ها تلاشی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات تلقی شده است. دو هفته پس از آغاز اعتراضات در خوزستان و همراهی بسیاری از شهرهای کشور با آن، سازمان حقوق بشر اهواز روز پنجشنبه گزارش داده که یک نوجوان 18 ساله که 12 روز پیش در تجمع اعتراضی در خفاجیه در سوسنگرد مورد اصابت گلوله ماموران امنیتی قرار گرفته بود، شامگاه چهارشنبه جان باخته. برخی منابع غیر رسمی از رسیدن تعداد کشته شدگان به 10 نفر در خوزستان خبر دادند. بی‌آبی ناشی از بی‌تدبیری مسئولان به ویژه در خوزستان که استانی پر رودخانه است، پس از ایجاد سدهای آسیب رسان بسیار، خشک کردن هورالعظیم و پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، حالا دیگر آب ندارد و مردم این استان را به اعتراض واداشته. منابع آمار دولتی تنها در استان خوزستان 702 روستا به تانکرهای آب وابستند. این رقم در کشور بیش از 8000 روستاست. حتی روز چهارشنبه خبرها حاکی از خشک شدن پرخروش در این رود ایران، یعنی رودخانه چالوس نیز بود. رئیس سازمان محیط زیست ایران در همین روزهای اخیر به خطای مسئولان اذعان کرد و گفت که تالاب‌ها و رودخانه‌ها را خشکانده ایم و این در حالی است که خود او از جمله دست‌اندرکاران ادامه این روند بوده است. خوزستان، قلک بزرگ ایران که نفت و گاز و سرمایه کشور را تهیه می کند و بسیاری از شهرهایش 8 سال رنج جنگ را متحمل شدند، اکنون فریاد می زند تشنم، آب حق من است. خوزستان یا آب ندارد یا اگر هم مایه‌ای به جای آب در لوله‌ها جریان داشته باشد یا شور است و یا گلالوده و همین باعث شده که در روزهای اخیر بسیاری از شهرهای کشور به حمایت از خوزستان برخیزند. از تبریز تا بجنورد، از سقز تا اصفهان، از ایلام تا یزد و تهران و استان البرز هم شاهد تظاهراتی بودند که از خوزستان حمایت می‌کرد. اما برخوردهای خشن و مرگبار نیروهای امنیتی نیز در همه جا ادامه داشت. از یک شهروند تبریز می شنویم که از تلاش این نیروها در ارعاب شهروندان می گوید.
پلیس مامور و اینا خیلی زیاده و جو امنیتی خیلی زیاد شده، یعنی به همه زنگ میزنن که گرفتار میشین و فعالیت سیاسی یا فرهنگی نکنین، مواظب خودتون باشین، شما امنیت میگیرید.
حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران به رادیو فردا گفته است که این اعتراضات تازه نیستند، بلکه از سالها پیش آغاز شدند و با هر جرقه دوباره جان می‌گیرند.
ایران سراسر نارضایتی، نفرت از این حکومت، نارضایتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، انباشت مطالبات مردم که رژیم نخواسته و نتونسته اینا رو تامین بکنه. لذا آن چیزی که مشاهدش هستیم این هستش که مردم منتظر یک بهانه و فرصت در هر شهری هستن که این اعتراضاتشون ادامه بدن و البته رژیم هم تا تونسته نیروی پلیس رو نمیدونم بسیج و اینها ریخته توی شهرها. این مواجهه‌ای هستش که تا وقتی که مردم ایران به خواسته های اصلیشون دسترسی پیدا نکنن دست بر نمیذارن. یعنی خواسته اصلی مردم نون هست، آب هست، برق هست، شغل هست، امنیت هست، آزادی هم هست و هیچ کدوم از اینا هم رژیم تامین نمیکنه و روز به روز این حرکتی که ازش به انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم از طریق تظاهرات و اعتصابات ادامه پیدا میکنه تا در نهایت مردم بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در یک گفتگو با پایگاه اهل سنت سنی آنلاین به اعتراضات خوزستان اشاره کرده و گفته در خوزستان به دلیل مدیریت نادرست فقر و محرومیت بیداد می کند. طبیعی است که این مسئله عقده و نارضایتی به بار می آورد. به گفته مولوی عبدالحمید این اعتراضات فقط به بیابی نیست بلکه به همه این موارد است. در همگی اعتراضات هر کجا و در هر شهری که شکل گرفته است معترضان بیوقفه تمامی حکومت و به ویژه شخص آیت الله خامنه ای را در شعارهای تند خود هدف قرار دادند. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران:
مردم همواره سرکوب شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، دوباره فرصتی پیدا کردن چون برق قطع شد، آب قطع شد در سراسر ایران، در اصفهان کشاورزها صداشون در آمد، کارگران صنعت نفت صداشون در آمد، خوزستانی ها خیزش کردن. همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم. اینا حرکت هایی که صورت میگیره مثلا صرفا برای اصلاح یک وضع صنفی خاص نیست، برای اینکه فورا شعارا میره علیه دیکتاتور، علیه کل نظام، به قول عربهای خوزستان از شعب یورید اسقاط کل نظام. در تهران هم که گفتم مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 از استفاده جمهوری اسلامی از قوه قهریه مرگبار در پاسخ به معترضان در خوزستان شدیداً انتقاد کرده و خواستار محترم شمرده شدن حق اعتراض مردم و آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و پایان ایجاد اختلال در اینترنت شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز استفاده از خشونت‌ها در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم کرده است و از حکومت ایران خواسته تا به شهروندانش اجازه استفاده از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات را از جمله از طریق اینترنت بدهد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما در حالی که وضعیت شیوع سویه جدید کرونا به نام دلتا شرایط را در بسیاری از نقاط ایران بحرانی کرده است، بخش خصوصی توانسته نخستین محموله واکسن را وارد کند. از سوی دیگر قرار است انستیتو پاستور ایران هم در همکاری با کوبا به زودی تولید واکسن کوبایی را در ایران آغاز کنند. همکارم نوشین سعید حسینی که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو نوشین، از وضعیت ابتلا به کرونا و آمارها نخست در ایران برامون بیشتر بگو.
رضا سلام میکنم به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. تا اینجا یک کار وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفته که در شبانه روز گذشته 292 نفر دیگه از مبتلایان جانشون از دست دادن. حتما شنونده هر روز اگه که این آمار رو دنبال کنن میبینن که هی هر روز داره اضافه میشه. تعداد مبتلایان هم در شبانه روز گذشته خب 34500 نفر بوده و به این ترتیب دوباره بر اساس آمار رسمی حدود 90000 نفر آمار کل جان باختگان الان 90000 نفر، حالا بیش از 3,800,000 نفر هم مبتلا شدن. البته بعد اضافه کنم که این آمار از طرف منابع مستقل مورد تردید هست و باور عمومی این هستش که وضعیت آمار خیلی بیشتر از آمار واقعی خیلی بیشتر از اون چه هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه. اما من فقط برای نمونه رضا به وضعیت 3 استان اشاره میکنم. استانهای گیلان، یزد و کرمان، مقامهای محلی و مقامهای بهداشتی از وضعیت بحرانی 3 استان خبر دادند. مثلا در استان گیلان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفته که بیمارستان ها مملو از بیماران کرونا هست. در 6 شهر رشت، آستارا، بندرانزلی، رودسر، لنگرود و لاهیجان وضعیت طوری هستش که ممکنه که با کمبود تخت‌های بیمارستانی در روزهای آینده مواجه بشن. در یزد هم ابراهیم سلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفته که هدیه دورهمی‌های خانوادگی انتقال کرونا، در واقع به نوعی انتقاد کرده از مردم و گفته که وضعیت خوب نیست. در استان کرمان رضا مقام های محلی و رسانه های محلی از قول استاندار کرمان خبر دادن که وضعیت کرمان اگر به این ترتیب پیش بره هفته آینده سیاه هستش، رنگی که ما کمتر شنیدیم از طرف مقام های بهداشتی. و ظرفیت بیمارستان ها در 3 شهر جیرفت، سیرجان و کرمان رو گفته که هفته های آینده تکمیل خواهد شد. و اینکه الان استاندار کرمان گفته که بیشترین آمار ابتلا رو در سطح کشور داریم. آماری نداده ولی گفته بیشترین آمار رو داریم. این 3 فقط به عنوان نمونه بود رضا.
نوشین، جزئیات مربوط به ورود نخستین محموله واکسن توسط بخش خصوصی چی بوده؟ چه جزئیات بیشتری داری در این رابطه؟
رضا، مقام های بهداشتی در واقع تایید کردند که بله، اولین محموله واکسن از طرف بخش خصوصی شب گذشته وارد گمرک شده. 320,000 دوز واکسن آسترازنکا تولید روسیه است. رضا، اونطور که هم ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته و هم کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، اینها گفتن که قرار هست هفته آینده هم حدود 380,000 دوز دیگه وارد بشه و تا پایان مرداد حدود 1,000,000 دوز واکسن از طرف بخش خصوصی وارد میشه. البته یه نکته که جالب هست این هستش که هیچ کدوم از این مقاهای بهداشتی اشاره نکردن که شرکت خصوصی که دستن در کار واردات واکسن ها هست چه هست، هویتش رو اصلا اشاره نکردن کدوم شرکته. اما ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته که بخش خصوصی الان در حال رایزنی برای واردات واکسن از هند و در صورت برخورد به مشکل تلاش میکنن که از چین یا کشورهای دیگه واکسن تهیه کنن. رضا، یادت باشه ماها پیش همون اوایلی که واکسن تولید شده بود و داشت در سطح جهان توزیع شد، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتش که واردات واکسن های تولیدی آمریکا، ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور ممنوع هست و روی واکسن های تولید داخل تمرکز کنیم از این دست. و برای همین هست که ما میبینیم مقامات بهداشتی ایران روی 3 کشور روسیه، چین و هند بیشتر از کشورهای دیگه الان تمرکز کردن برای واردات.
یه نگاهی هم داشته باشیم به این واکسن مشترک ساخت ایران و کوبا، قرار هست که چه زمانی در ایران تولید بشه؟
رضا، خیلی کوتاه میگم، میدونم که کم وقت دارم. اینطور که از رسانه‌های کوبایی برمیاد، ایران از هفته آینده، انستیدو پاستور ایران قرار هست از هفته آینده واکسن کوبایی رو تولید کنه و در واقع ایران تبدیل میشه به اولین کشور تولید کننده این واکسن در خارج از کوبا. اما آمار اولیه که کوبا داده درباره مراحل آزمایشی 2 واکسن کوبا تولید میکنه، مثل یکیش سوبرانای 2 و یکی دیگه آبدالا خب کوبا اعلام کرده که این هر دو 90% ایمنی سازی دارن بر اساس مراحل آزمایشی، ولی خب منتقدان میگن که باید منتظر انتشار آمار در رسانه‌های علمی بین المللی باشیم. اما هنوز مشخص نیست رضا که چقدر قراره، یعنی در چه سطحی قراره تولید کنن، ولی فقط اینو اضافه کنم که از لحاظ فناوری کوبا سابقه طولانی در تولید واکسن داره و الان چند تا کشور مکزیک، ویتنام، آرژانتین و جامائیکا تا اینجای کار ابراز تمایل کردن برای تولید یا خرید واکسن های تولید کوبا. باید ببینیم، منتظر بشیم از هفته آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار ممنون، همکارم نوشین استاد حسینی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما روند افزایشی مبتلایان و جان باختگان از ویروس کرونا در ایران در حالی همچنان ادامه داره که مسئولان و مقامات مسئول در ایران همچنان مدعی مدیریت این بیماری هستند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او رو جویا شدم.
خب مهمترین مسئلهش عدم نگاه به آینده است و عدم بررسی مسائل علمی. دیدگاه هایی که کارشناسان داشتن، محققین داشتن، کسانی که حتی در خود دولت، خود کسانی که در وزارت بهداشت به هر حال نگرانی ها را اظهار میکردن، هیچگاه بهش توجهی نشد. تنها توجه به شعارها، وعده ها و در واقع اعتبار دادن به خودشون گذشت. آقای نمکی در طول این مدتی که باید میرفت و اقدامات اساسی انجام میداد، اگه توجه بکنیم به صحبت‌های ایشون، در تمام صحبت‌هاش 10 دقیقه اول تمامش فقط تعریف از خودش هست و اینکه من سردار کرونا هستم، ما بهترین هستیم در دنیا، به ما افتخار میکنن، ولی گویا ایشون اصلا نمودارها رو وارونه داره میبینه. اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته واقعا در هیچ جای دنیا ما نمونش رو نمیبینیم، نه در تعداد پیک ها و امواج که داره به سراغ ایرانیان میاد و جونهایی رو که داره میگیره، و چه از نظر عوارض اون. و در حال حاضر وضعیت به اندازه وخیم هست که خود وزارت بهداشت از حتی مهندسی آمار هم عاجز شده. دانشگاه های علوم پزشکی مثلا مشهد 70 نفر، شهرهای دیگه 20 یا 30 نفر، تهران 100 نفر، اینها رو اگر اضافه بکنیم به عدد حدود 600 نفر میرسیم، در حالی که امروز وزارت بهداشت اعلام کرده 292 نفر فوت کردن. اینها همه نشان از این هست که واقعیاتی که در جامعه داره اتفاق میفته با شعارها و وعده های اینها همخونی نداره و واقعا ایران روزهای بسیار سخت و سیاهی رو داره طی میکنه.
آقای دکتر عطاری، چیزی که الان بسیاری رو در ایران نگران کرده، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این گسترش سویه جهش یافته موسوم به دلتا است. چقدر گسترش این سویه میتونه جهش احتمالی گونه دیگری از کووید 19 در ایران رو به همراه داشته باشه؟
واقعا روزهایی که الان ما داریم زندگی میکنیم روزهایی است که خبرهای ناگواری میرسه از عوارض بیش از پیش این سویه دلتا در مقایسه با سویه های قبلی. نمونه هایی که و گزارشاتی که طی روزهای اخیر در ایالت‌های مختلف آمریکا داده شده نشون میده که کودکان بیش از 50% بیشتر دارن مبتلا میشن به این سویه به نسبت سویه‌های قبل، و به علاوه این که حدود باز 50% نیاز به بستری در بیمارستان، بستری در آی سی یو و نیاز به ونتیلاتورشون بیشتر میشه. کودکانی که تا الان ما میدیدیم که بسیار جدا هستن از این بیماری و اگر مبتلا میشن عوارض زیادی در اونها نمیبینیم. به علاوه سرعت انتشار اون باز زیاد هست. و نکته بسیار مهمی که شما اشاره فرمودید اضافه شدن جهش های دیگه‌ای به این سویه دلتا هست، که دلتا پلاس و موارد دیگه‌ای که در گوشه کنار ایران گزارش های پراکنده ما داریم، اما به دلیل این که هنوز در ایران به طور واضح و به اندازه مورد نیاز اون ویروس شناسی گونه هایی که در ایران شایع هست انجام نمیشه، خیلی اطلاعات دقیقی از اون نداریم. اما اطلاعاتی که در از بالین بیماران و کلینیک ها میرسه این هست که واقعا این سویه در حال حاضر هم قدرت انتقال بسیار زیادی داره و هم این که به نسبت قبل خیلی سریعتر بیماران به مرحله بدحالی میرن. اگر بقیه 1 هفته یا 10 روز بقیه سویه ها زمان لازم بود، الان بین 3 تا 4 روز بیماران بدحال میشن و به مرحله بعد میرسن. اینه که واقعا این نگرانی ها همچنان وجود داره در غیاب کنترل هایی که واقعا باید باشه و الان نیست.
آقای دکتر عطاری، در خبرها داشتیم که نخستین محموله واردات خصوصی واکسن کرونا از روسیه به ایران امروز صورت گرفته. این پرسش مطرح است: اگر بخش خصوصی میتونه که واکسن رو وارد کنه، چرا بخش دولتی نتونسته؟
خب ببینید، اینها مثل همون ابهامات دیگه‌ای هست که در تمام این 7 ماه واکسیناسیون وجود داشته. اعتباراتی که به واکسن‌های ایرانی دادن در واقع تا الان بیش از 2 برابر نیاز و اعتبارات مورد نیاز برای واردات 60 میلیون واکسن مورد نیاز برای 60 میلیون نفر هست. در اینجا هم الان رئیس اتاق بازرگانی اعلام میکنه واکسن‌های وارداتی خارج از اون پروژه واردات واکسن برای بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی هست. بخش خصوصی که واکسن رو وارد کرده هیچ اطلاعی، سندی و بقیه چیزها رو منتشر نکردن. و جالب هست که این بخش خصوصی دوباره اومده این واکسن ها رو به وزارت بهداشت فروخته. یعنی اتفاقی که این وسط افتاده، دلالی وارد این معرکه شده و واکسن ها رو به اسم اون دلالی با عرض دولتی وارد کرده و دوباره با خود همین دولت فروخته. این نشون میده که واقعا چقدر دست هایی در اینجا هست که هدفشون فقط برخورداری از رانت هست و نه تامین واکسن برای مردم.
روند افزایشی مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران موضوع گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما امروز پنجشنبه ششمه تصحیح میکنم 7 مرداد و ششمین روز از بازی های المپیک توکیو 2020 هست و کاروان ورزشی ایران همچنان با 1 طلایی که در روز نخست در رشته تیراندازی به دست آورد، به طور مشترک در رتبه 31 مدال‌ها قرار داره. همکارم نسرین افشار نگاهی کرده به 2 رشته ورزشی که روز پنجشنبه ایران در مقابل حریفانشون روبرو شدن با حریفانشون و در رابطه با حواشی بیشترین مسابقات گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
در ششمین روز از المپیک 2020 توکیو، تنها 2 نماینده ایران در رشته‌های تیراندازی و قایقرانی زنان با دیگر ورزشکاران به رقابت پرداختند. در مرحله مقدماتی تپانچه 25 متر زنان در بخش دقت، هانی رستمیان صبح امروز با 45 ورزشکار دیگر رقابت کرد. مرحله دقت این ماده امروز در 4 بخش انجام شد و هانی رستمیان با رکورد 289.7 در کنار 11 تیرانداز دیگر در بخش سوم رده 16 را به خود اختصاص داد. مرحله مقدماتی تپانچه 25 متر در 2 مرحله دقت و سرعت انجام می شود و مجموع امتیازات این 2 مرحله فینالیست ها را مشخص می کند. رقابت بخش سرعت فردا روز جمعه برگزار می شود تا تکلیف 8 تیرانداز برتر برای رقابت در فینال این رشته مشخص شود. پیش از این هانیه رستمیان در تپانچه بادی زنان 10 و در تپانچه میکس بادی در کنار جواد فروغی 5 شده بود. و در مرحله نیمه نهایی قایقرانی روینگ 1 نفره زنان، نازنین ملایی تنها قایقران زن اعزامی ایران به این مسابقات در رقابت با 5 ورزشکار دیگر با زمان 7:45 ششم شد و به فینال بی این مسابقات راه یافت. در فینال بی ورزشکاران برای کسب جایگاه 6 تا 12 مسابقه می دهند. و در حواشی المپیک، فدراسیون دوچرخه سواری آلمان پاتریک موستر، مربی دوچرخه سواری اعزامی این تیم را به دلیل اظهارات نجات پرستانش اخراج کرد. روز چهارشنبه وقتی نیکیاس آرنت آلمانی در حال تعقیب 2 دوچرخه سوار آفریقایی بود، پاتریک ماستر 54 ساله مربی تیم دوچرخه سواری آلمان چندین بار فریاد زد شتر سواران را بگیرید. این مربی اما بعد از پایان مسابقه بابت اظهار نظرش عذرخواهی کرد، ولی فدراسیون دوچرخه سواری آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه عذرخواهی موستر صادقانه بود، اما او با اظهار نظر خود ارزش‌های المپیک را نقض کرد با بازی جوان مردانه و احترام تیم آلمان قابل بحث نیست. و در خبری دیگر، سیمین رضایی که به عنوان تنها زن داور کاروان المپیکی ایران در رشته تنیس روی میز در توکیو حضور دارد، بعد از قضاوت‌های خوبی که در مراحل مقدماتی و یک چهارم نهایی مسابقات میکس دوبل داشت، این بار دیدار نیمه نهایی و حساس تنیس روی میز زنان بین چن منگ از چین و یو مینگو از سنگاپور را داوری کرد. این بازی با نتیجه 4-0 به سود حریف چینی به پایان رسید. رضایی در این مسابقه قضاوت خوب و عادلانه ای داشت. و در تنیس، دانیل مدودف روسی با فابیانو فنینی ایتالیایی در شرایط گرم و رطوبت زیاد ژاپن با یکدیگر دیدار کردند. مدودف که در این بازی دچار گرمازدگی نیز بود، در جواب کارلوس راموس داور که پرسیده بود میتواند بازی را ادامه دهد یا نه، گفت میتوانم بازی را ادامه دهم، ولی اگر بمیرم شما مسئولیتش را میپذیرید. مدودف در ادامه در 3 ست پیاپی حریف ایتالیاییش را شکست داد. پیش از این دیگو شوارتزمن آرژانتینی هم از گرمای هوا و ساعت برگزاری این مسابقات شکایت کرده بود. و اما کرونا و المپیک، کمیته ملی المپیک آمریکا اعلام کرد تست کرونای سم کندریکس مثبت شده و این ورزشکار 28 ساله که در رشته پرش با نیزه بازی‌های المپیک 2020 یکی از بخت‌های اصلی کسب مدال بود، از دور رقابت‌ها کنار رفت. کندریکس در حال حاضر در اتاق هتلش در قرنطینه انفرادی به سر می‌برد. پدر او که مربیش نیست است، خبر داده حال پسرش خوب است و علائم خاصی ندارد. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو، 24 نفر دیگر در این بازی‌ها از جمله 3 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 از تاریخ 10 تیر که بازی‌های المپیک آغاز شده تا کنون در مجموع به 193 نفر رسیده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی است و در تبریز زندگی می کند. حالا 6 هفته این می شود که کرکره مغازه‌اش پایین است و چراغ آن خاموش. مغازه کوچکی که در آن به تعمیر وسایل برقی می پرداخت. اما حالا همه آن لوازم زیر گرد و غبار مغازه کدر شدند، بی آنکه کسی سراغشان را بگیرد. ایوب شیری 40 سال دارد. علاقمند به فوتبال است، اما بیش از فوتبال به مردم سرزمینش عشق می‌ورزد. مردمی که می‌خواهند آزادانه زندگی کنند، از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند و به زبان مادری بخوانند و بنویسند و بیاموزند. این فعال مدنی که یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 است، طی سال‌های گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده. ایوب شیری 26 آبان توسط مأمورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد، بازداشتی که بیش از 3 ماه به طول انجامید. پس از 102 روز تحمل سلول انفرادی و فشارهای روحی، او با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما برایش 2 پرونده تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد: تبلیغ علیه نظام، عضویت در یک گروه تلگرامی به نام گاماج و اخلال در نظم عمومی. او در بخش نخست پرونده خود بابت اتهام اخلال در نظم عمومی توسط دادگاه کیفری 2 تبریز به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به حالت تعلیق درآمد. بخش دوم پرونده اما به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز رفت و رحیم حملبر قاضی دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم کرد، حکمی که بعداً در مرحله تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت. بر اساس حکم دادگاه، این فعال مدنی به تهیه لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد شوینده به ارزش 10 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند هم محکوم شده.
ایوب شیری 22 خرداد امسال در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و روانه زندان تبریز شد تا روزها و شبهای محکومیت 6 ماه حبس خود را در این زندان سپری کند. روزها و شبهایی که پسر خردسال او برای پدر دلتنگی می کند. تایماز 3 ساله که حتی هنوز مفهوم زندان و زندانی سیاسی را هم نمی داند.
با پایان برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.